بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قیاس مساوات داشتیم. قیاس مساوات عبارت بود از قیاسی که حد وسطش تکرار نمی‌شد اولا و مشتمل بر مقدمه مطلیه بود ثانیا، و گفتیم که این قیاس مظاهر دیگری هم داره مثل مشابهت و مماثلت و یکی دو مثال دیگه که گفتیم و الان تکرار میکنیم همه رشون در شرح واجه تکرار شده. در قیاس مساوات حد وسط تکرار نمیشه، یعنی محمول در صغرا جزئیش موضوع کبرا قرار میگیره نه همش، در حالی که همه اون محمول باید موضوع صغرا قرار بگیره تا حد وسط تکرار شده باشه. در این حال میبینیم نتیجه حاصل میشه. پس باید این قیاس مساوات رو ما تحلیل کنیم، انحلال منحل کنیم به قیاسی که بر طبق قانون باشه و بتونه این نتیجه ای رو که ما از این قیاس ناقص گرفتیم افاده کنه. الان بحثمون در این فصل در انحلال این قیاسه که چطوری این قیاس رو منحل کنیم و به صورت قیاس قانونی در بیاریم. ابتداعا موارد این قیاس رو ذکر میکنن و بعدا تحلیلش میکنن. اما موارد قیاس یکی در جاییست که لفظ مساوات، ماده مساوات به کار برده بشه، مثل همون مثالی که دیروز در این جیم مساوی به بیت آخر که توجه کردید حتی وسط تکرار نشده بود. و نظیر این صورت اون صورتیست که ماده مشابهت یا مماثلت یا موازات و امثال ذلک به کار برده بشه. مثلا بگیم جیم مماثلون لب و ب مماثلون لالف فجیم مماثلون لالف، یا در مشابهت یا در موازات. در تمام اینها حتی وسط تکرار نشده و مقدمه هم متوی هست. این که میگیم مقدمه متوی لازمه به خاطر اینه که در بعضی موارد حد وسط تکرار نمیشه اما مقدمه متوی هم نداریم، قیاس باطله. نه اینکه صحیح باشه و ما بریم تحلیلش کنیم. مثلا همین مثال مساوات، مثال برای همین صورت مساوات رو به تنصیف مثال میزنن. مثلا میگن که گفته میشه فلان عدد نصف فلان عدده، مثلا 3 نصف 6، و عدد دیگر هم نصف فلان عدد، مثلا 9 نصف 18. نتیجه نمیده پس 3 نصف 18، با اینکه صورتا همون صورت قیاس و مساوات داره. میگیم که 3 نصف 6 از 3 نصف 6. نصف سته، حالا بس سته تو و اینکه قیاس هم نخوری اینطور میگیم، بس از ثلاثتو نصف سته و سته تو نصف اسمه عشر، نصف اسمه عشر. نتیجه نمیگیریم که ثلاثه نصف اسمه عشره، با اینکه درست صورتن همین قضیه قیاس مساوات رو داره. حتی وسط همونطور که توجه میکنید کاملا تکرار نشده. گفتیم 3 نصف 6، اما نصف 6 رو نیاوردیم تو کبرا، گفتیم و 6 نصف 8. اینجا نتیجه کاذبه به خاطر اینکه ما مقدمه متری نمیتونیم داشته باشیم. نمیتونیم بگیم نصف و نصف نصف، نصف و نصف رو میشه نه نصف، چون مقدمه متری نداریم قیاس متری. بنابراین در قیاس مساوات دو مطلب لازمه، یکی اینکه حد وسط تکرار نشده باشه بلکه جزی از حد وسط تکرار شده باشه، و دوم این که ما مقدمه متری داشته باشیم. اگه مقدمه متری نداشته باشیم قیاس کاذبه. خب در مواردی که ما لفظ مشابهت و مماثلت و موازات و امثال ذلک رو داشته باشیم، اونجا این دو شرط هست، یعنی هم جزی از حد وسط تکرار شده و هم مقدمه متوی داریم، مشابه المشابه مشابهان یا مماثل المماثل مماثلون یا موازی موازن و امثال ذلک. این یک مورد از مواردی است که قیاس مساوات درش هست که همه به یک صورتن. توجه میکنید منطقه فقط ماده ها فرق میکنه، که ماده مساوات، یکی ماده مشابهت، یکی ماده کم. یه مورد دیگه هم داریم که باز افراد مختلف داره، مثل همین مساوات که افراد مختلف داره، اینم ملحق به مساواته، یعنی حد وسطش تکرار نمیشه و مقدمه متنی داره. مثل این که میگیم الانسان من النطفه و النطفه من العناصر، نتیجه میگیریم فل انسان من العناصر. حد وسط تکرار نشده چون محمول صغرامون عبارت است از من النطفه، اما موضوع کبرامون عبارت است از النطفه، پس حد وسط تکرار نشده، جزی از حد وسط که نطفه است تکرار شده. اما بگن اینجا مقدمه متنی هم داریم، الشیء و من الشیء من الشیء، که اگر این اشیاء و من اشیاء من اشیاء رو ما تفسیر کنیم بر طبق مثالمون میشه ما هو به جای شیء اول، ما هو من النطفه من العناصر، ما هو من النطفه من العناصر، که این سه تا شیء تفسیر شد. حالا اگر ما قیاس رو به این صورت در بیاریم، بگیم الانسان من النطفه، حالا مقدمه متنی رو بیاریم و ما هو من النطفه من العناصر، حتی وسط تکرار شده، مقدمه متنی خودشون نشون داده، نتیجه میگه فل انسان من العناصر. و قیاس اونم یک قیاسی است که تأثیر قانونی داره، همون نتیجه رو که ما از اون قبلی گرفتیم از این گرفتیم. پس منحل کردیم اون قیاسمون رو با کمک مقدمه متنی به یک قیاسی که صورت قانونی داره و همون نتیجه رو که ما از اون قیاس ناقص میگرفتیم این قیاس کامل به ما داد. یا فرد دیگر همین مثال اینه که بگیم مثال خودشون که در گذشته داشتم یا مثالی که من دیروز گفتم، بگیم الوتد و فلحائد ولحائد و فلبیت فلوتد و فلبیت، یا مثال خودشون الدرت و فلحقه ولحقه و فلبیت فدرت و فلبیت، مثالی که در صفحه 237 گفتم، 236 گفته بودم. در اینجا هم توجه میکنید که حد وسط تکرار نشده، چون در صغرامون من الحقه است فل حقه است، یا این که فل حائته، اما در کبرامون الحقه است یا الحائته. مقدمه متنی داریم در اینجا که الشیء و فشیء فشیء، که این مقدمه را اگه بخوام به صورت همین مثالمون بیان کنیم، میگیم که و ما هو فی الحقته، الشیء و فشیء رو بنا کردیم، ما هو فی الحقه فشیء یعنی فلزید، ما هو فی الحقته فلزید، یا ما هو فی الحائته فلزید. پس قیاس به این صورت در میاد، الدرتو فی الحقه و ما هو فی الحقته فل بیت صد درتو فل بیت، که بازم قیاس صورت قانونی میگیره و همون نتیجه رو که قیاس ناقص داد میده. مثال بعد اینه که بگیم زیدون علی السرید و السرید رو علی السد، نتیجه بگیریم فزیدون علی السد، این قیاس با صورت قانونی نداره به خاطر اینکه حد وسطش تکرار نشده، در یه جا علی السد داریم، در یه جا علی السرید داریم، در کبرا از سریح داریم. اینجا با در مقدمه متنی که الشیء و الشیء استفاده میکنیم، که اینو اگه بخوام به همین صورت مثال توضیحش بدیم میشه ما هو الاسریده الاسر، ببینید سه تا شیء داریم، هر سر آلا آوردیم، ما هو این شیء اول، الاسریر این شیء دوم، الاسر این شیء سوم. حالا قیاس به این صورت در میاد، زیدون الاسریر و ما هو الاسریر علصت فزیدون علصت، که قیاس میبینید که دارای شرایط قانونیش هست و نتیجه میده همون نتیجه رو که قیاس ناقص داد. پس ما دو جور قیاس مساوات داشتیم، یکی قیاسی که در تمام این دو نحوه دقت میکنید که حد وسط تکرار نشده و مقدمه نتیجه داریم، اما این دو نحوه فرقشون اینه که یکی از ماده مثل مساوات و مشابهت و امثال داره که استفاده میکنه مساوی 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 یا مشابه 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 میگیم و هاکذا، یکی دیگه از مثل الشیء و فشیء فشیء یا به جای فی من یا به جای فی علا امثال ذلك استفاده میکنه، که هر دو تقریبا یک حالت دارن، ولی همه رو مقیاس مساوات مینامیم. در همهشون این قاعده کلی جاریه که حد وسطشون کاملا تکرار نشده بلکه جزئی از حد وسط تکرار شده، و علاوه بر این مقدمه متلی داریم که اگر اون مقدمه متلی رو اظهار کنیم قیاس به صورت قانونی در میاد. حالا بحثی که در این فصل داریم اینه که میخوام این قیاس ناقص رو منحل کنیم و اون قیاس کامل رو به دست بیاریم. چجوری باید منحلش کنیم؟ ایشون میگن گاهی منحلش میکنید، این قیاس مساوات منحل میشه به یک قیاس کامل دیگر، و گاهی منحل میشه به دو قیاس کامل دیگر، که در صورت اول قیاس بسیطه یعنی واجد یک قیاسه، در صورت دوم قیاس مرکبه یعنی دارای دو قیاسه، که همین قیاس مساوات مشتمل بر دو قیاسه که اگه منحلش کنیم دو قیاس در میاد، که اینو توضیح میدیم معلوم میشه. فعلا شرح قسمتی که مربوط به متن و دیروزم خارجش گفته شده امروزم تکرار شد بخونم. هزا قیاسون، این مساوات قیاسی است که لهو اشباهون کثیره، کما یعنی مثل قیاسن، کما یعنی مثل قیاسن یشتمل علی المماثلت و المشابهت و غیره، ما مثل موازات و این چیزا، و که قولنا الانسان من النطفه و النطفه من العناصر فالانسان من العناصر، اینا توضیح دارم دیگه نمیخواد توضیح، و همچنین اشیاء و فشیاء یا اشیاء و علشیاء و ما یجری مجراهما، این معلومه. و هو قیاس مساوات اثر الانحلال است به حدودی که مرتب باشند در یک قیاس قانونی که بتونه این نتیجه رو که از قیاس ناقص گرفتیم نتیجه بده. انحلالش به اون قیاس قانونی و به اون قیاسی که واجد شرایط سخته، اما بالاخره باید منحلش کرد. و ذالک، چرا اثر الانحلال؟ به خاطر اینکه جزی از محمول صغرا کل موضوع کبرا قرار داده شده، پس اوسط مشترک نیست، اوسط تکرار نشده، فهو و این قیاس مساوات عدول داده شده از اون وجه قانونیش، عدول داده شده به وقوع شرکت در بعض اوسط، در بعض اوسط شرکت حاصل شده، در حالی که باید در کل اوسط شرکت حاصل بشه. اینا دیروز تو متن مصنف بود، تکرار دیگه لازم نیست. ولی ذالک، این تیکر توجه کنید، قیاس مساوات همونطور که الان بیان کردیم اختصاص به قیاسی نداره که در اون قیاس از ماده مساوات استفاده شده، بلکه همونطور که دقت کنید در اونجایی که ماده مشابهت و مماثلت بیاد این قیاس هست، در صورتی که ماده مساوات و موازات و مماثلت و امثال ذلک هم نیاد، چنانچه در ان نطفه من النطفه دیدین، بازم قیاس مساوات هست. پس قیاس مساوات اختصاصی به ماده مساوات نداره. چرا ما اسم این قیاس مساوات گذاشتیم؟ ایشون میگه چون این انحلال این قیاس مشکل بود، ما باید یک قیاس رو معیار قرار میدادیم، اونو منحل میکردیم که راه انحلال چنین قیاسی رو آموخته باشیم، بعد باقی قیاس ها رو به مقایسه با این انحلالی که در این معیار کردیم انحلال منحل کنیم. پس ما ناچار بودیم که یک قیاس رو به عنوان معیار تعیین بکنیم، اونو منحلش کنیم تا راه پیدا بشه، بعد قیاسای دیگری رو که مشابه این قیاس معیارمونه اونها رو راه انحلالش رو پیدا کنیم. به این جهت ما یک قیاس رو انتخاب کردیم، اسم گذاشتیم براش، اون قیاس قیاسی بود که ماده مساوات درش به کار رفته بود، ما اسمش رو گذاشتیم مساوات، منحلش کردیم، این انحلال رو به صورت یک قانون مطرح کردیم. بعد به شما گفتیم هر قیاسی که این نحوه باشه این نحوه منحل میشه. پس علت این که این قیاس رو مساوات نامیدیم نه اینه که این قیاس اختصاص به قیاسی داشته باشه که درش ماده مساواته، بلکه به خاطر اینه که ما اولین قیاسی رو که به عنوان معیار منحل کردیم این قیاس بود، بعدا باقی قیاس رو به مشابهت و مماثلت این قیاس وضع بقیه قیاس رو معین کردیم. چون اثر انحلال بود، ما نیمدیم که یک یک از این قیاس ها رو منحل کنیم، یک قیاس آوردیم اسم گذاری کردیم و همون یک قیاس رو منحل کردیم، راه رو یاد گرفتیم یا یاد دادیم، بعد بقیه قیاس ها رو به مقایسه با اون قیاس درست کردیم. این به خاطر این بود که اثر انحلال بود، لذا یک قانون درست کردیم تا اینکه این اثر انحلال از بین بره. ولی ذالک، یعنی به خاطر اثر انحلال این قیاس استحقاق پیدا کرده است، لعن یسما، لعن غلطه، لعن یسما بسمن، این قیاس مساوات استحقاق پیدا کرده که براش اسمی تغییر بشه به نام قیاس مساوات. و یجعل تحلیله قانونه، تحلیل این قیاسی که اسم گذاری شده معیار و قانون قرار داده بشه که یرجع الیه فی امثاله، رجوع شود در این به این قانون در امثال این قیاس. در امثال این قیاس اگر برخورد کردیم از قانونی که در تحلیل قیاس مساوات به دست آوردیم استفاده کنیم، نه اینکه این قانون اختصاص به قیاس مساوات داشته باشه، در قیاس مشابهت هم میاد، اما چون ما یک قیاس رو به عنوان معیار تعیین کردیم اسم اون قیاس باشه مساوات، اون قیاسی بود که ماده مساوات درش به کار رفته بود، لذا اسمش باشه قیاس مساوات. و هو این قیاس مساوات ممکن است که جزء قیاسات مفرده و بسیطه به حساب بیاد در صورتی که منحل بشه به یک قیاس، و ممکن است که شمرده بشود در قیاسات مرکبه در صورتی که منحل شود به دو قیاس. حالا باید روشن کنیم که در چه حالتی منحل میشه به یک قیاس و در چه حالتی منحل میشه به دو قیاس. این توضیحشو ایشون ذکر میکنن که تقریبا تا آخر فصل طول میکشه. صفحه 237 شما بیارید. اواخر صفحه یا یه خود از عبستت گذاشته و اقولو خط 11 و اقولو الجواب ان اشکاله الاول انهو انا اذا قلنا میاد تا میرسه و یکون و ظالب دو خط پایین در کما اذا قلنا، یعنی سه خط مونده به آخر شهر. زیدون مقتولون به سیف و سیفا آلتون حدیدیه و زیدون مقتولون به آلتون حدیدیه. این مثال رو دقت کنید، من یه توضیحی برای این مثال میدم که قبلا هم گذاشته بعد وارد بحثی که الان داریم میشه. این زیدون مقتولون به سیف، سقراط محمول این سقراط مقتولون به سیفه، اما وقتی وارد کبرا میشیم میبینیم داره وسیفا آلتون حدیدیه، یعنی حد وسط تکرار نشده، اون که محمول سقراط بوده موضوع کبرا قرار نگرفته، موضوع کبرا عبارت شده از سیف تنهایی که جزء محمول سقراط، پس کل حد وسط تکرار نشد. در این حال نتیجه گرفتیم فزیدون مقتولون به آلت حدیدیه. چه جور از این قیاس ناقص ما نتیجه گرفتیم؟ خواجه اونجا توضیح داد، فرمود که این آلتون حدیدیه در کبرا دقت کنید، در کبرا آلتون حدیدیه بر سیف حمل شده، پس سیف نام دیگری دارد که عبارت هست از آلتون حدیدیه، بنابراین شما میتونید یک برای زیدون مقتولون سقرا رو به این صورت بکنید، زیدون مقتولون به سیف یا زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، چون سیف دو... چون اون شیء مخصوص که برنده است دو تا اسم داره، یکی سیفه یکی آلت حدیدیه. حالا شما یه وقت در سقراتون میگید زیدون مقتولون به سیف، یه وقت میگیم زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، چه گفتین زیدون مقتولون به آلت حدیدیه، قضیه سومتون تشکیل میشه که نتیجه در اینجا به حساب آمده. دوتا سه تا قضیه اینجا داریم، قضیه اول زیدون مقتولون به سیف، قضیه دوم از سیف و آلت حدیدیه، قضیه سوم زیدون مقتولون به آلت حدیدیه. قضیه اول با قضیه سوم یکیه، یعنی در واقع این قضیه سوم نتیجه قضیه اول نیست، اینا دوتا یکیه، منتها شما قضیه اولو سیفشو برداشتید جاش مطابق سیف رو، قائم مقام سیف رو که آلت ندیدی است گذاشتید، بعد قضیه سوم تشکیل شده. اینجا خواهد اینطور فرمودن، گفتن از سیف و آلت ندیدی است آیا یک چیزن، هم سیف هم آلت ندیدی یک چیزن، به طوری که نمیتونیم یکی رو بر دیگری هم کنیم، اگر بخوام یکی رو بر دیگری هم کنیم هم بشه بر نفس میشه، یا نه دو چیزن مغایرتی بالاخره بینشون هست که اون مغایرت به ما اجازه میده یکی رو بر دیگری هم کنیم. اگر یک چیزن پس این قضیه سوم ما قضیه دیگری غیر از قضیه اول نیست، قضیه سوم ما قضیه دیگری غیر از قضیه اول نیست. و اگر دو چیزن و قابل حمله بر هم هستند، این قیاس به یک صورت قانونی در میاد و نتیجه میده که مراجعه میکنید حل شده اینجا. بیش از این دیگه احتیاج به توضیح ندارید. حالا میام سر وقت بحث خودمون. بحث خودمون رو توجه کنید، یا اینکه بنویسید یا کامل در ذهنتون داشته باشید تا من توضیح بدم. اگه بنویسید راحت ترید. حالا بازم اختیار به خودتون. مثال خواجه طور دیگه میارم غیر از مثال مصنفه، اما مصابات همون تا مثال عوض میشه، جای جیموبه عوض میشه. حالا به مثال مصنف کار نداشته باشیم، بیام سر وقت مثال خواجه. الف مصاب لبه و به مصاب لجیم، نتیجهی که میخوام بگیریم که این نتیجه رو داشته باشید که آخر سر باید بهش برسیم. فالف مصاب لجیم، این نتیجه است که ما بعد از تحلیل قیاس، بعد از تحلیل همه قیاس ناقص به یک قیاس کامل، یا بعد از تحلیل این قیاس ناقص به دو قیاس کامل، باید به این نتیجه برسیم. این نتیجه رو زنده داشته باشید تا آخر سر بهش برسیم. حالا دقت کنید در قضیه دوم که بر به این محمول هم شده، مساوی لجیم، مساوی لجیم بر محمول بر به هم شده. پس به همون مساوی لجیمه، مساوی لجیم همون به. اینجا سوال میکنیم که آیا بین مساوی لجیم و بین به افتراق هست یا این دوتا دو اسم مترادف هست؟ خب یا دو اسم مترادف به حساب میان یا بینشون افتراق. اگر دو اسم مترادف باشند، خب ما این کارو میکنیم، محمول این قضیه دوم رو که مساوی لجیمه، این رو بر میداریم جای ب میداریم در قضیه اول، نه در صغرا. البته صغرا کبرا ما اینجا نمیگیم. محمول قضیه دوم رو که مساوی لجیمه ور میداریم به جای ب میداریم، چون در قضیه دوم ما گفتیم که ب مساوی لجیم هست. پس ب با مساوی لجیم دوتا اسم هست، دوتا اسم مترادف هم، فرقی نمی کنه. بنابراین قضیه اول رو ما تغییر میدیم. قضیه اول داشتیم الف مساوی لبه، ما اون ب رو ور میداریم جاش مساوی لجیم میداریم، میشه الف مساوی لمساوی لبه، لمساوی لجیم. توجه میکنید خود اون قضیه اولیه لفظ مساوی داشته، به جای به هم مساوی لجیم میذاریم، دو تا لفظ مساوی بیده میشه، میشه الف مساوی لمساوی لبه. حالا این قضیه دومی رو که الان تشکیل شد، همین قضیه که الان تشکیل شد، این رو صغرا قرار میدیم، میشه الف. حالا قیاسی که الان میخوام تشکیل بدیم که قیاس حقیقی ماست، قیاس قانونی ماست، میشه الف مساوی لمساوی لبه. بعد کبرای مطوی رو میاریم، مصنف گفت در اینجا یه چیز اسقاط شده، اون اسقاط شده رو میاریم، میگیم و مساوی و مساوی، نه اشتباه گفتم، الف مساوی لمساوی لجیم، الف مساوی لمساوی لجیم، این میشه صغرا. حالا کبرا، و مساوی مساوی لجیم، مساوی لجیم، مساوی مساوی لجیم، مساوی لجیم. حالا بین این دو تا مقدمه توجه کنید، حد وسط عبارت هست از مساوی لمساوی لجیم. اینو دقت کنید، هم در صغرا آمده هم در کبرا آمده، این حد وسط میفته. باقی مونده چیه؟ الف مساوی لجیم. الف مساوی لجیم که باقی مونده است، نتیجه ماست که این همون نتیجه مطلوبمونه. پس دیدید که این قیاس جدیدی که به دست آوردیم قیاسیست قانونی، حد وسطش تکرار شده و نتیجهش هم همون نتیجه است که اون قیاس ناقص میداد. ما قیاس ناقص رو منحل کردیم به یک قیاس کامل، منحل کردیم به یک قیاس کامل. حالا میتونیم منحل کنیم به دو قیاس کامل. اون اجازه بدین این یه تیکه رو من بخونم بعد منحلش کنم به دو قیاس کامل، چون میترسم طول بکشه مطالبی که از خارج گفتم فراموش بشه در تطبیق اشکال پیدا بشه. فعلا ما اینو توضیح دادیم که این قیاس ناقص منحل شد به یک قیاس کامل. البته منظور از ناقص کامل اون ناقص کامل اصطلاحی نیست، چون کامل اصطلاحی به معنای این بود که بدیل انتاج باشه، ما منظور اون نیست. منظور از کامل اینه که یعنی حد وسطش تکرار شده باشه، واجد شرایط باشه. پس اون قیاس ناقص منحل شد به یک قیاس واجد شرایط و نتیجه ای هم که از این واجد شرایط گرفتیم همون نتیجه ایست که از اون ناقص گرفته بودیم. حالا عبارت درج کنیم و بیانه، بیان این مطلب که این قیاس مساوات رو میتونیم منحل کنیم به یک قیاس کامل یا میتونیم منحل کنیم به دو قیاس واجد شرایط، بیانش این است. قول ما که میگیم الف مساوی لبه، این صغرای بحث ها، این اولین قضیه، این صغرا کبرای چیزی نمیداریم، این قضیه اوله. قضیه ایست که موضوعش الفه و محمولش مساوی لبه. حالا قضیه دوم، قضیه دوم ایشون ذکر نکردم. قضیه دوم اینه که و به مساوی لبه. حالا ولما کانه، چون در قضیه دوم بود مساوی لجیم محمولاً علاوه فل قضیه دلخرا، در قضیه دوم مساوی لجیم بر به هم شده بود، امکنه ان یقامه، ممکن است که جانشین شود این مساوی لجیم مقامه، مقام این به زمیرا توجه کنیم، امکنه ان یقامه این مساوی لجیم مقام این به کما ذکرنا هم به نهج سابه، همون صفحه 237 که خوندم. و این اذن در این هنگامی که مساوی لجیم رو به جای ب گذاشتیم، قول ما مساوی لمساوی لجیم می شود بدل از قول ما مساوی لب. یعنی در قضیه اول محمول بود مساوی لب، حالا به جای مساوی لب نشست مساوی لمساوی لجیم، پس مساوی لمساوی لجیم جای مساوی لبه گرفت و فی حکمی جای اوست و در حکم اوست. حالا دو حالت اتفاق میفته، یا این مساوی لجیم رو و به رو، این دوتا رو دو اسم قرار میدیم برای شیء واحد به طوری که یکی رو بر دیگری نتونیم حمل کنیم، یا این دوتا رو متغایر میبینیم به طوری که یکی رو بر دیگری بتونیم حمل کنیم. حالا در صورتی که ما هر دو رو مترادف ببینیم، هم مساوی لجیم رو هم به رو، فإن جعلنا وقوعهما في القضية كاسمين مترادفين، اگر وقوع این دوتا رو، یعنی وقوع به رو و مساوی لجیم رو، توجه کنید به ضمیر، وقوع به رو و مساوی لجیم رو، في القضية یعنی در قضیه دوم که گفته بودیم به مساوی لجیم، اگر وقوع این دوتا رو در این قضیه دوم مثل دو اسم مترادف ببینیم، کان قولنا الف مساوی لبه و قولنا الف مساوی لمساوی لجیم، کان این دوتا قضیه سلقوه قضیتان واحده، این دوتا قضیه قضیه میشه، چون محمولاشون یکیه، موضوعشون هم یکیه، موضوع هر دو الفه، محمول هر دو به فرض ما یکیه، چون مساوی لبه با مساوی لمساوی لجیم هر دو فرض هم یکی شد، پس موضوع ها یکی، محمول ها یکی، بنابراین سلقوه واحدن، اگرچه در ظاهر دوتا قضیه هم بالفعل دو تاست، یکی الف مساوی لبه، یکی الف مساوی لمساوی لجیمه، اما فی القوه یکی هم، چون هر دو یک مفاد رو میرسونه. حالا تا اینجا ما تحلیل کردیم قضایا رو، حالا میخوام یک قیاس کامل تشکیل بدیم، یک قیاس واجد شرایط تشکیل بدیم. حالا این قضیه دوم رو که الف مساوی لمساوی لجیمه، که این همون الف مساوی لبه بود، یعنی همون صغرا بود، همون قضیه اولمون بود، این رو صغرای قیاس فعلی قرار میدیم. صغرای قیاس اولمون که ناقص بود الف مساوی لبه بود، اما قیاسی که الان میخوام تشکیل بدیم صغراش الف مساوی لمساوی لجیم است، که این همون الف مساوی لبه به این صورت در آمده. حالا اینو صغرا قرار میدیم، کبرا همون مقدمه مسیح که متنزه کرد اضافه میکنیم کبرا رو بهش، قیاس صورت حقیقی و صورت قانونی پیدا میکنه، نتیجه میگیره. و نضیف و الثانیه، به این قضیه دومی که الف مساوی مساوی لجیم هست اضافه میکنیم به قضیه دومی. اون قضیه دومی که در قوه قضیه اوله، قضیه اول الف مساوی لجیم، این قضیه دوم الف مساوی مساوی لجیم در قوه همون الف مساوی لجیم هست، به این قضیه دوم اضافه میکنیم قولمون مساوی مساوی لجیم مساوی لجیم رو که همون کبرای مسیح است که مصنف گفت. پس حالا ما یه صغرا داریم که الف مساوی مساوی لجیمه، یه کبرا داریم مساوی مساوی لجیم مساوی لجیمه. این قیاس الان صورت حقیقی داره، حد وسطش مساوی مساوی لجیمه که محمول در صغرا موضوع در کبرا قرار گرفته. حد وسط رو اگه بندازیم از صغرا الف میمونه، از کبرا مساوی لجیم میمونه، فیان تجن الف مساوی لجیم و یکون حاضر قیاس و حاضر اعتبار مفردا. این قیاس با این اعتبار دیگه میشه قیاس بسیط، یعنی یک قیاس. پس ما قیاس ناقصمون رو منحل کردیم به یک قیاس واجد شرایع و همون نتیجه رو گرفتیم که از قیاس ناقص میگرفتیم. این فرض اول که در این فرض توجه کردید، قیاس ما منحل شد به یک قیاس. حالا فرض دوممون که میخوام قیاس ناقص رو منحل کنیم به دو قیاس واجد شرایع که از قیاس دومش بتونیم نتیجه مطلوب رو بگیریم. دو تا قیاس تشکیل میدیم، از قیاس دوم نتیجه مطلوب میگیریم. این فرض در صورتی است که به و مساوی لجیم هر دو اسم مترادف نباشند، یعنی تغایر داشته باشند، به طوری که ما بتونیم یکی رو بر دیگری حمل کنیم. در این صورت وضع مسئله اینطور میشه، اون دو قضیه‌ای که ما به دست آوردیم که الف مساوی ل ب بود و الف مساوی ل مساوی ل جیم بود، این دو قضیه دو قضیه‌اند، یه قضیه نیستن. هم صورتاً دو قضیه‌اند، هم قوتاً دو قضیه‌اند. در فرض قبلیمون صورتاً دو قضیه بودن، قوتاً یک قضیه بودن. اما در این فرض میگیم صورتاً و قوتاً دو قضیه‌اند، یکی به دیگری بر نمی‌گرده. حالا که اینطوره، حالا که اینطوره، ما اون قضیه اول رو صغرا قرار میدیم. قضیه اول رو صغرا قرار میدیم. قضیه اولمون الف مساوی ل ب بود. درست؟ الف مساوی ل ب، این صغرا. کبرای ما عبارت هست از محمول این قضیه اول و دوم، چون محمولاشون قرار شد مثل هم نباشن، قرار شد که قابل حمل بر هم باشن. حالا حملشون میکنیم، میگیم مساوی لبه محمول قضیه اول، مساوی لمساوی لکی محمول قضیه دوم، که اینم البته اگه بینیسید واضح در میشه براتون. پس صغرامون هست الف مساوی لبه، کبرامون تشکیل شده از محمول اون دو قضیه، یعنی از محمول الف مساوی ل ب و الف مساوی ل مساوی ل ج. محمولاشون یکی از این محمولا رو موضوع قرار دادیم، یکی از این محمولا رو محمول قرار دادیم، قضیه دوم تشکیل شده، قضیه دیگری تشکیل شده، شده مساوی ل ب مساوی ل مساوی ل ج. حالا خوب به قیاس توجه کنید، این قیاسی که الان تشکیل دادیم حد وسطش مساوی ل ب هست که تکرار شده، هم در صغرا محمول قرار گرفته، هم در کبراش موضوع قرار گرفته. حالا مساوی لبه رو خط میزنیم، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه، بله از کبرا میمونه مساوی لمساوی لجی. پس نتیجه میشه الف مساوی لمساوی لجی، این نتیجه قیاس اولمونه، الف مساوی لمساوی لجی. حالا این الف مساوی لمساوی لجیم رو با صغرا قرار میدیم. حالا کبرای مسیح رو که مصنف گفت اضافه میکنیم، الف مساوی لمساوی لجیم، این شد صغرا. کبرای مسیح مساوی مساوی لجیم مساوی لجیم، حالا باز مکرر اینجا نگاه میکنیم، این حد وسط تکرار شده که عبارت است از مساول لمساول لجین. مساول لمساول لجین هم در صغرا آمده شده محمول، هم در کبرا آمده شده موضوع. حالا این مشترک رو خط میزنیم، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه مساول لجین، میشه الف مساول لجین. قیاس دوم نتیجه الف مساول لجین رو داد که همون نتیجه که از قیاس ناقص میگرفتیم. دیدی که قیاس ناقص رو منحل کردیم به دو قیاس، قیاس دوم همون نتیجه رو داد که ما از قیاس اول میگرفتیم. اینا مسئله در وقتی که من از خارج میگم باید نوشته بشه تا با تطبیق روشن بشه، ولی اگر نوشته نشه مشکل حل نمیشه، مشکل میمونه. و اما این جعلناهما اسمین متباینین، اما اگر قرار بدهیم این دو رو، یعنی مساوین لبه رو قرار بدیم، این دو رو یعنی به رو و مساوین لجین رو، اگر این دو رو قرار بدیم دو اسم متباین که یکی بتونه حمله بر دیگری بشه، به طوری که اون دو قضیه که ذکر کردیم یعنی الف مساوین لبه و الف مساوین لمساوین لجین در قوه قضیه واحد نشند، همونطوری در صورت دو قضیه در قوه هم دو قضیه باشن، اگر اینطور باشه دو تا قیاس تشکیل میشه، دو قیاس حالا شروع میکنیم. فالمتعلف من قولنا، فالمتعلف من قولنا ينتج، خط بعد ينتج خبرشه، فالمتعلف مبتدا ينتج خبرشه. حالا متعلف رو توجه کنید، مؤلف رو توجه کنید که قیاس اولونه الف مساوی ب، این قضیه اول ماست که صغرا شده. ول مساوی لب مساوی لمساوی لجین، بعد محمول اون دو قضیه رو که ذکر کردیم آوردیم بر هم دیگه حمل کردیم، قضیه ثانیه که کبرا تشکیل شده، مساوی لب محمول اون قضیه اولمون بود، مساوی لمساوی لجین محمول قضیه دوم بود، اولی رو موضوع قرار دیدیم، دوم رو محمول قرار دیدیم، قضیه دیگری تشکیل شده که کبرای این قیاس قرار گرفته. بله، فالمتعلف من قولنا الف مساوی لب که این صغرا، والمساوی لب مساوی لمساوی لجین این کبرا. حالا این کبرا رو ایشون یه توضیح میدن، لأن ب مساوی لجین، ب مساوی جیم بود، پس به جای مساوی لبه میتونید مساوی لمساوی لجیم بذارید. توجه کردید؟ ب مساوی جیم بود، پس مساوی لبه رو شما میتونید تبدیلش کنید، به جای ب مساویش رو بذارید، به جای ب بذارید مساوی لجیم، اون وقت مساوی لبه میشه مساوی لمساوی لجیم، که همینیست که الان هم شده بر مساوی لبه. پس مساوی لبه مساوی لجیمه. توجه کنید این لعن به مساوی لجیم برای این گفته شده که چرا ما تونستیم یک همچین کبرایی تشکیل بدیم، یک همچین قضیه دومی تشکیل بدیم، چون که مساوی لجیم همون به بود، پس ما به جای به در مساوی لبه گذاشتیم مساوی لجیم را، قضیه مساوی لبه تبدیل شد به مساوی لمساوی لجیم. حالا این متعلق از این صغرا و کبرا نتیجه میدهد فعلف مساوی لمساوی لجیم را، چون حد وسط مساوی لبه هست که تکرار شده، قیاس شکل قانونی داره، این مساوی لبه رو که خط دادیم از صغرا الف میمونه، از کبرا مساوی لمساوی لجیم میمونه، ترکیب این دوتا نتیجه هست. حالا همین نتیجه رو میگیریم صغرای قیاس دوم قرارش میدیم، اون کبرای متنی رو که مصنف ذکر کرد کبرای این قیاس دوم قرار میدیم. ثم نضیف الیها، به این نتیجه کبرایی رو که مصنف ذکر کرد یا کبرایی رو که ما خودمون در دست خط پیش ذکر کردیم، خط سوم مساوی مساوی لجین مساوی لجین، اینو اضافه میکنیم و اون کبرا عبارت بود از مساوی مساوی لجین مساوی لجین. حالا این دوتا قضیه را که کنار هم گذاشتید قیاس دوم تشکیل میشه که یونتج، در این قیاس دوم هم مساوی مساوی لجین حد وسطه که تکرار شده، مساوی مساوی لجین حد وسط تکرار شده، از هر دو از صغرا و کبرا خطش میزنید، از صغرا میمونه الف، از کبرا میمونه مصاب النجیم. ترکیب این دوتا میشه نتیجه. پس ینتج و فعلک مصاب النجیم، و این همون نتیجه ایست که ما از اون قیاس ناقص میگرفتیم. ما دو تا قیاس تشکیل دادیم. قیاس اول بله، حرف شما در قیاس اول درسته. بله بله بله. خب نه، شما خوب دقت کنید توی مثال عبارت و صغرا رو دقت کنید. الف مساوین لمساوین لجی، موضوع ما چیه؟ الفه. محمول این چیه؟ مساوین لمساوین لجی. میام سر وقت کبرا، مساوین لمساوین لجین، مساوین لجین. موضوع کبرا چیه؟ مساوین لمساوین لجینه که اینن تکرار شده. پس اینی که تکرار شده باید خط بخوره. از صغرا خط میخوره، از کبرا خط میخوره. اون چی که از صغرا میمونه الفه، اون چی که از کبرا میمونه مساوین لجینه. پس نتیجه میشه الف مساوین لجین. و به حاضر اعتبار به این اعتبار قیاس مرکب میشه، یعنی قیاس ناقص ما که اسمش قیاس مساوات بود مرکب میشه از دو قیاسی که هر دو واجد شرایط هست. تموم شد. حالا دوباره برمیگردیم یه مطلبی رو میگیم. الف مساوین لبه، این اولین قضیه ما بود. به مساوین لجین، این دومین قضیه ما بود. حالا میخوام ببینیم الف مساوین لبه چی بوده تو این دو تا تحلیلی که ما کردیم. به مساوین لجین چی هست این دو تا تحلیلی که ما کردیم؟ ایشون میگه الف مساوین لبه که اولین قضیه همون بود در اون قیاس ناقص، اون صغرا قرار میگیره، صغرا قرار میگیره در فرض اول. در فرض اول صغرا یک قیاس کامل قرار میگیره. شما یک قیاس کامل میشه نداشتین در فرض اول. در فرض اول ما تحلیل کردیم به یک قیاس، یک قیاس میشه نداشتیم. صغرای اون قیاس همون الف مساوی لبه بود، البته صورتاً الف مساوی لبه نبود، الف مساوی لمساوی لجیم بود. اما گفتیم الف مساوی لمساوی لجیم همون الف مساوی لبه هست، پس صغرا همون الف مساوی لبه بود. توجه کردیم؟ پس اون قضیه اول ما که در قیاس ناقص آمده، اون قضیه در تحلیل در تحلیل ما بنابر فرض اول صغرای قیاس قرار میگیره، بنابر فرض دوم صغرای قیاس اول قرار میگیره. چون دو تا قیاس داشتیم بنابر فرض دوم. قیاس اولمون صغراش بود الف مساوی لبه. صغرای در فرض اول صغرای قیاسمون بود الف مساوی لمساوی لجیم که گفتیم این همون الف مساوی لبه است. پس کنه صغرای قیاس واجد شرایطمون الف مساوی لبه. در فرض دوم صغرای قیاس اولمون الف مساوی لبه بود. پس الف مساوی لبه که صغرای قیاس ناقصه، در فرض اول صغرای قیاس واجد شرایط قرار گرفت، در فرض دوم صغرای اولین قیاس واجد شرایط قرار گرفت. اما به مساوی لجین که قضیه دوم قیاس ناقص ماست، این دقت کردید که هیچ در هیچ کدام از این قیاس‌های تحلیلی نیامد. به مساوی لجین در هیچ جا نیامد، نه در فرض اول توی تحلیل قیاس آمد، نه در فرض دوم در اون دو قیاسی که ما تشکیل دادیم آمد. این به مساوی لجین هیچ جا نیامد. پس اون به مساوی لجین که کبرای قیاس ناقص قرار داشته بود در واقع کبرا نیست. اون فقط حکم به رو بیان میکنه که به نام دیگر هم دارد، حکم دیگر هم دارد، چه بگی به چه بگی مساوی لجین. پس اون قضیه دوم در تحلیل دقت کردید که نه کبرا قرار گرفت در هیچ یک از قیاس ها، نه صغرا قرار گرفت، فقط بیان کننده حکم به شد. فاذن کان قولنا الف مساوی لبه که صغرای قیاس ناقصمون بود، بنابر فرض اول که ما تحلیل کردیم به یک قیاس واجد شرایط، این قول ما در قوه صغرای قیاس بود، در قوه صغرای قیاس بود، نه خود صغرای قیاس. چون خود صغرای قیاس همونطور که توجه کردید الف مساوی لمساوی لجیم بود. اما گفتیم الف مساوی لمساوی لجیم در قوه الف مساوی لب، پس که انهو صغرامون الف مساوی لب. ولی همین الف مساوی لب بنابر فرض دوم که ما مساوات رو به دو قیاس واجد شرایط تحلیل کردیم، همین الف مساوی لب صغرای قیاس اول بود به عینه ها، یعنی این الف مساوی لب به عینه ها صغرای قیاس اول قرار گرفت. در اون تقدیر اول به عینه ها صغرا قرار نگرفت، در قوه صغرا بود. در این قیاس دوم به عینه ها قیاس به عینه ها صغرا قرار گرفت. خوب توجه میکنید، در تقدیر اول در قوه قیاس صغرای قیاس بود، خودش عیناً صغرا نبود. در تقدیر دوم عیناً صغرای قیاس اول شد، که به مثال ها که نوشتید توجه میکنید معلوم میشه. اما قول ما و به مساوی لجیم که کبرای قیاس ناقص بود، این لیسا به جزء قیاس، اصلا جزء قیاس نیست، نه کبراست نه صغرا، بل هو بیان حکم ما للبه. حکمی که برای به هست این داره تعیین میکنه، میگه به میتونه این حکم مساوی لجیم رو داشته باشه، فقط همین دیگه، نمیتونه کبرا قرار بگیره و نمیتونه صغرا قرار بگیره. بی که جزء بود، عبارت توجه کنید، بی که جزء بود از یکی از حدود قیاس. قیاس دارای سه حده، یکی اصغر، یکی اکبر، یکی اوسط. یکی از حدود قیاس اوسطه، این به جزی از این حد بود، یعنی جزی از اوسط بود. توجه کردیم که اوسط ما عبارت بود از مساوی لبه، پس به جزی از این اوسط بود. بنابراین بی که جز است از یکی از حدود قیاس، جز اوسطه. و بهی، یعنی و به این قول ما به مساوی لجیم یتم القیاس، قیاس تموم میشه. البته این خودش صغرا و کبرای قیاس نیست، ولی میتونه قیاس تموم کنه، یعنی میتونه ما رو راهنمایی کنه که قیاس چطوری تحلیل بدیم، منحل کنیم. توجه کردید که ما از این به مساوی لجیم خیلی استفاده کردیم و لذا تونستیم قیاس رو منحل کنیم. اما این به مساوی لجیم فقط همین کمک رو به ما کرد، نتونست کبرا رو بگیره و نتونست صغرا رو بگیره. و بالجمله، حالا عبارت مصنف رو در صفحه قبل خط سوم توجه کنید، فقط اسقط عنه ان مساوی المساوی مساوی. حالا ما این همه زحمت کشیدیم روشن کردیم که چطور این عبارت ساقط شده از قیاس، که ما اینو بالاخره تو هر قیاسی دیدیم گنجوندیم، حالا نتیجه میگیریم. در جمله فقولنا و مساوی المساوی مساوی همون کبرای محذوف است که مصنف گفت. توجه میکنید که این همه عبارت آوردیم تا اون کلام مصنف معلوم بشه. تمام. چرا مصنف قیاس مساوات رو قبل از قیاس استثنایی ذکر اصلا چرا اینجا آوردش؟ چرا ذکرش کرد؟ بعضیا خیال میکنن که قیاس مساوات از قیاس استثنایی تشکیل شده. مصنف قبل از ورود در قیاس استثنایی داره قیاس مساوات رو تعریف میکنه تا بگه ما هنوز به قیاس استثنایی نرسیدیم، میتونیم قیاس مساوات رو بفهمیم. قیاس مساوات اصلا توقف بر قیاس استثنایی نداره و از قیاس استثنایی تشکیل نمیشه، بلکه قیاس مساوات بنابر تقدیر اول از یک قیاس اقترانی تشکیل میشه، بنابر تقدیر دوم از دو قیاس اقترانی تشکیل میشه، که توجه کردید هیچ قیاس استثنایی در کار نیست. و اینما اورد قیاس مساوات و شیخ قبل از قیاس استثنایی که در فصل بعد میان، این کار رو کرد به خاطر اینکه دانسته شود که قیاس مساوات تعلقی به قیاس استثنایی ندارد. حالا چه قیاس مساوات بسیط باشد یا مرکب باشد، فانه قیاس مساوات یا مفرد است تو اقترانی، چنانچه در فرض اول داشتیم که یک قیاسه، قیاسش هم اقترانیه، یا اینکه مرکب است از دو اقترانی، چنانچه در فرض دوم داشتیم که دو تا قیاس داشتیم، هر دو قیاس هم اقترانی بوده. و تحلیل القیاسه و ترکیبه من توابع القیاس، این تموم شد، عبارت تموم شد. این تحلیل و قیاس و ترکیبه من توابع القیاس، این همونیست که دیروز اشاره کردم که برکرسیم توضیح میدم. اول نحوه سابع سامن داشتیم که فی القیاسات شرطیه و فی توابع القیاس، که من اونجا توضیح ندادم، دیروز هم یه اشارهش رو توضیح ندادم، جای توضیحش بله اونجا. توابع القیاس انواع مختلفه، 6-7 توابع هست که من چند تاشو اشاره میکنم، بقیه رو آدرس میدم خودتون نگاه بکنید. وقتی ما نتیجه قیاسی رو گرفتیم، اون نتیجه عکس اون نتیجه رو هم میتونیم بگیریم، عکس نقیض اون نتیجه رو میتونیم بگیریم، که عکس و عکس نقیض میشه جز لوازم. نقیض اون نتیجه رو میتونیم حساب کنیم. تمام اینا جز توابع قیاس هست. پس گرفتن لازم، گرفتن عکس، گرفتن عکس نقیض، گرفتن نقیض نتیجه، تمام اینها از توابع قیاس هست که اینو در این فصل مطرح نمی کنیم. یکی از توابع قیاس اینه. یکی دیگر از توابع قیاس تحلیل قیاسه. شما اگر یک قیاس رو منحل کنید و ببینید حالا حد وسط چیه، تحلیل قیاس اینه که حدود شما معین کنید، کدام اصغره، کدام اکبره، کدام حد وسطه. اگر در این قیاس حد وسط رو پیدا نکردید، اینقدر بگردید تا حد وسط پیدا بشه. این میشه تحلیل قیاس، که بالاخره قیاس تحلیل میره آخر سر به قیاسی که واجد شرایطی که همین الان دیدید. ما تحلیل بردیم قیاس مساوات رو یا به یک قیاس یا به دو قیاس. این میگن عملا تحلیل قیاس. سوم ترکیب قیاسه. ترکیب قیاس اینه که شما میخواد یه قیاس تشکیل بدید، دنبال حد وسط میگردید، اصغر و اکبر رو تو ذهنتون ترسیم میکنید، بعد توی خزینه ذهن میگردید اون چه که مناسبه با اصغر پیدا میکنید، اون چه که مناسبه با اکبر پیدا میکنید، نگاه میکنید این مناسبات کدومشون مشترکن که هم برای اصغر هم برای اکبر هست، اون مناسبات رو حد وسط قرار میدید. این کار میگن ترکیب قیاس. پس ترکیب قیاس اینه که شما اصغر و اکبر رو که بعدن میخواد بر هم حملش کنید، در ذهن خودتون مفردن جدا جدا ترسیم میکنید، بعد مناسبات اصغر رو به تنهایی، مناسبات اکبر رو به تنهایی جستجو میکنید، کنار هم میذارید، نگاه میکنید ببینید از بین این مناسبات کدومشون مشترکن، اونی که مشترکه هم میتونه برای اصغر باشه هم میتونه برای اکبر باشه، اون حد وسط قرار میدید، اون وقت قیاس تشکیل میشه. اینو میگن ترکیب قیاس. اینم یکی از توابع قیاس. یکی دیگر از توابع قیاس اینه که گاهی از اوقات مقدمات ما کاذب نتیجه صادق میده. اونم باز مواردی داره که اونم باز نشونی میده، مراجعه میکنید، دیگه احتیاج به بیشتر از این نداریم. پس مواردی داریم که توابع قیاس حساب میان، یکی این مسائلی داریم که توابع قیاس حساب میان، یکی این که ما نتیجه رو، لواحق نتیجه رو به دست بیاریم، لواحق نتیجه از قبیل عکس، عکس نتیجه و خود نفس، یکی این که ما از مقدمات کاذب نتیجه صادق بگیریم چجوری این عمل انجام میشه، که باز به فصل خودش نشونی میده، مراجعه میکنید. یکی هم تحلیل قیاسی که ترکیب قیاسه، و بقیهش هم هست که مراجعه میکنید. حالا صفحه شما میگم اساس الاقتباس صفحه 292 که فصول متعددی در این زمینه مطرح میکنه، جوهر و مزید صفحه 179 که بازم این فصولی داره. فصل اول میگه لواحق القیاس، فصلهای بعد دیگه نمیگه لواحق القیاس، اونا لواحق قیاس هم. شما باید خودتون دقت کنید که تحلیل میبره، ترکیب میکنه، قیاس دو رو میگه، قیاس عکس رو میگه و امثال ذلك. و تحلیل قیاس و ترکیب قیاس جزء توابع قیاس هم، که توابع قیاس متعدده، یکیش تحلیله، یکیش ترکیبه، که اینها رو انشالله مراجعه میکنید، معلوم میشه، دیگه احتیاج به توضیح نداره. الحمدلله رب العالمین.